أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صدقه هم ذیل مسئله وقف مطرح است، هم تلیعه بحث هبه و امثال ذلک مطرح است. خود صدقه اقسامی دارد، بعضی از اونها جزء عباداتن، جزء عقود نیستن اصلاً، و بعضی هم جزء عقودن. اون صدقه که جزء عبادات است ذیل مسئله وقف ذکر میشه، اون صدقه که جزء عقود است در کنار مسئله هبه و هدیه و اینها ذکر میشه. اون صدقه که اصلا جزء عقود نیست، یه عبادت مالی است مثل زکات، زکات صدقه است، اما اینطور نیست که حالا یه عقدی باشه ایجاب قبول داشته باشه. اگه کسی یه طلبی از یه فقیری داره یا یه طلبی از یه مؤسسه دارد، این طلب رو میتواند به عنوان زکات حساب بکنه، چون یک از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است. این طلب را از باب صدقه و زکات حساب بکنند، اونا اصلا نمیدونن تا ما بگیم قبول کردن دو ایجاب قبول است و عقض. یا از این کسی طلبی دارد، این طلب رو در ذهنش ابرا میکند، او اصلا اطلاع ندارد تا ما بگیم این عقد فعلی است و عقد قولی است و امثال ذلک. این یه عبادت مالی است، این اصلا جز عقود نیست. فی سبیل الله هست دیگر، چون فی سبیل الله هست شخصی عطا میکنه، لازم نیست کسی قبض بکنه قبول بکنه. یه مصالح ساختمانی رو درباره او میده، او اصلا اطلاع ندارد. یه فرش رو میداره برای تو مسجد میذاره یا حسین نمیذاره، این اصلا اطلاع ندارن. یا قبض برق میده، اینا جزء صدقات عبادی است، نه صدقه مالی باشه ایجاب قبول داشته باشه، عقد باشه، قبض بخواد و امثال ذلک. این قسم صدقه در دنباله مسئله وقف و زکات و اینها ذکر میشه تطفلا. البته وقف یک عقد است و سکنا و اقرار رو بودن، اما این اصلا جز عقود نیست، در زیر اینها ذکر میشه. و باب اصلیش هم باب زکات است که این عبادت مالی است. نظیر نماز، نمازی که ایجاب و قبول نمیخواد، کسی قبول بکنه عقد باشه از این قبیل نیست. اگه فی سبیل الله باشه یا بل عاملین علیها باشه، اگه کسی کاری را در راه دین کرده، این شخص جز عاملین این امور است، یک از مصارف هشتگان است، دینی در ذمه او دارد، بدون اطلاع او این دین را تبرئه میکند. بنابراین این گونه از امور جز عبادت های مالی هند. عبادت هم طوری که بدنی است مالی هم هست، یا تلفیقی از مال و بدن است به حج، از عقد نیست، ایجاب و قبول نمیخواد. دلیل این که اگه کسی بی اطلاع محض باشه، مثلا یه کسی زکات بدهکاره، یه طلب از این آن داره، اون بدهکارم یادش رفته و ایشون اون تبرئه میکنه. خب این زنی که تبرئه میکنه، نه ایجابی در کار است نه قبول در کار است، و از اطلاع ندارد تا قبض بکند یا قبول بکند. یه عبادت مالی است، نه جزء عقود باشد. این صدقه که جزء عبادات است، تتمه بحث اوقاف و اینا ذکر میشه. اما اون صدقه که جزء عقود است، در کنار عطیه و هبه و امثال ذلک میشه. مرحوم صاحب شرایع رضوان الله علیه بعد از کتاب وقف قبل از عقباب مسئله عطیه را ذکر کردن، و در دنبال مسئله عطیه عنوان صدقه را ذکر کردن. یعنی بعد از پایان مسئله و که نظر سالس و لوایق است، قبل از اینکه وارد مسئله سکنا و حبس بشن، مسئله عطیه را ذکر کردن. و اما بحث هبه و صدقه که عقد است، او را جداگانه ذکر میکنن. اینجا میفرمایید و اما صدقه، این صدقه مالی رو مرحوم صاحب شرایع میفرماید که فی عقدون یفتقر الى ایجاب و قبول به اقباض. در مسئله قبول همون ادب رد کافی است، رد مانع است نه قبول. ولو قبضها المعطله من غیر رضا المالک لم تنتقل الیه، چون عقد است به ایجاب میخواد، ایجاب با رضایت موجب هست و امثال ذلك. و من شرطها نیت قربه است، این صدقه با عطیه و هبه و امثال ذلك فرق داره. اونا اگر قصد قربت کردن یه سوای برن، اگر قصد قربت نکردن عقد صحیح است، امر عادی است، جز توسلیات است. اطلاقات ادله خیر ممکن شامل حالش بشه، اما در مسئله صدقه اگر قصد قربت نکند باطل است، صدقه نیست. ولو قبض المعطله من غیر رضا المالک لم تنتقله. و من شرطها نیت القربه است، این صدقه ای که عقد است و در قبال هبه قرار می گیرد این عبادت مالی است. ولا یجوز الرجوع فیها، و لازم هم هست و لزومش هم لزوم حقی است، البته طرف می دهد. ولا یجوز الرجوع فیها بعد القبض علی الاصل، چون عقد لازم است. درباره هبه هم گفتن که هبه دو قسم است، هبه معوضه و غیر معوضه. هبه معوضه را لزوم گفتن. چرا رجوع جایز نیست؟ لأن المقصود بها اجر است، یک قد حصل، دو اومد ای کسی با رجوع بکنه این جمع بین عوض و معوضه، فیک المعوضه از اون صدقه است و جمع عوض و معوض که نمیشه. که مطلب بعدی است که بس صدقه المفروضه مثل زکات این محرمتون علی بنی هاشم، مگر که صدقه هاشمی باشه، زکات هاشمی به هاشمی برسد، یا عند الاضرار همونطور که اکل میت و امثال ذلک جایز است این صدقه به سید برسد، یا صدقه هاشمی به هاشمی باشد. در غیر این صورت صدقه حرام است، الا صدقه هاشمی یا صدقه غیر هاشمی عند اضطرار هاشمی. ولا بأس بصدقة المندوبه علیهم، علی کسی صدقه مستحبی بونها بده میرسه، اما صدقه واجب بونها نمیرسه.
صدقه که همراه با درخواست انجام میشه یک نوع وجوب ازش استفاده نمیشه. مثلا شخص سیدی میاد در منزل
حالا یه وقت این دل اصرار است، اون واجب عینی یا واجب کفایی است، بلو صدقه مصطلح زکات و امثال ذلک نباشد، لازم نیست صدقه باشد. این اصرار دارد، اصرار به صدقه ندارد، اصرار به کمک دارد، مال میخواد، ممکنه به عنوان هدیه باشه، ممکنه هبه باشه، ممکنه صدقه باشه یا امثال ذلک. او به صدقه مستر نیست، او به مال مستر است. یه وقت هست که انسان وام میده به او، یه وقت هست که مظالمی در عهده او هست، مال گم شده هست، یه وقتی جز خیرات مطلق هست، خیر مطلق خیرات هست، یه وقتی جز هدیه و هبه است. هر کدوم از اینا باشه مشکل مالی او حل میشه. او به صدقه مستر نیست، او به مال مستر است، به عهد آنها حاصل میشه. این مطلب دومی که هر کسی که به اضطرار او پی برد بر او واجب است. اگر فقط این شخص به اضطرار او پی برد میشه واجب عینی، اگر اهل مال همه میدونن میشه واجب کفایی. پس سه مسئله را در ذیل کتاب عطیه ذکر میکنن. میفرمان مسائل ثلاث: لا یجوز الرجوع فی صدقه بعد القبض، چه این که صدقه معوضه باشد یا معوضه نباشد، به رحم باشد یا به اجنبی. خب اون بعضی ها خواستن فرق بذارن صدقه معوضه صدقه زیر رحم با غیر رحم فرق بذارن، اینشون فرق بود نب، چون روایتی که هست مطلقه دیگه. بعضی از این روایات رو در زیل مسئله وقت خونده شد. مسئله دوم است که یجوز صدقه بر ذمی و این کان اجنبیان، ولو مسلمان نیست، اجنبی است، چه ولف ارهام آدم هم نباشه. لقوله علیه السلام علی کل کبد حرا اجر، که قبلا همین خونده شد، این در باب اطعمه و اشربه این روایات جزء اصول کلی حاکمه بر اطعمه و اشربه است که هر کسی کبد تشنه رو سیراب کند عجز دارد. لذا در باره کلاب همه حرف است، اگه کسی یه ظرف آب به سگ تشنه بده عجز دارد، چون ندارد که حیوان باشه یا انسان. هر کبد تشنه رو انسان سیراب بکنند عجز دارد. حالا یکی مسئله حمایت از حیوانات هم از همین روایات برمی‌خیزد. ولقول تعالی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، این سوره آیات ممتحن است که آیات قبلا خود شد که کفاری که کاری با شما ندارد، مزاحم شما نیستن، شما ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقتصدین، بالاخره انسانن، کافری که مزاحمتی به شما نکردن، علیه شما با دیگران رابطه ای ندارن. مسئله سوم اینه که صدقه سر افضل از جهر است الا یتهم فی ترک المواساتی، وقت است که این شخص جز اعضای این مسجد است یا حسینی است یا اهل محل است، میخوام پولی جمع بکنم برای فلان شخصی که مریض است یا افتاده است یا مؤسسه دیگه، برای مؤسسه میخوام پول جمع بکنم. این اگر چون چه شرکت علنی نداشته باشد متهم است به بخل و امثال ذلک. خب این چه کاری است؟ حفظ ارز لازم مثلا بی خود آبروی خود چه در هدر بده چی؟ اینجا خب بگی که این زیان میشه یا فلان، اون قصد اساسی که در اختیار شماست لله هم قربت بکنید. و در غیر این صورت صدقه سر افضل است. اونگاه اگر برای دفع تهمت باشد و یظهرها دفعا لتهمت. و البته به کسانی هم بدن که یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف، بعضی هستن که به حسب ظاهر سر و صورت و لباسشون تمیز دارم خیال بکنید بی نیازن. اما در این قسمت از آیات فرمود که انما الصدقات للفقراء و اونها که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، کسی که وضع خانوادگی این آقا رو نمیدونه جاهل به حال اوناست، این شخصی که جاهل به حال این آقاست از وضع خانوادگی خبر ندارد، روی او عفت ورزی او و لباس تمیزی میپوشد خیال میکند که این غنیست. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، چون این سوال نمیکنه یک و عفیفانه زندگی میکنه، دو و محترمانه با جامعه به سحر میآید، افرادی که آگاه نیستن از وضع خانوادگی او خیال میکنن این وضع مالیش خوبه. یحسبهم الجاهل و اغنیا در اثر عفت ورزی او. صدقات بهترین که به این گروه برسی. در شعار موارد البته هر کدام یه خصیصی داره که خصیصی موردی بود، اما روایات مسئله، در روایات مسئله که باز بخشی از اینها خونده شد حق رجوع نداره در باب صدقه. چند تا روایت هست که بعد اینها بابش خونده شد دیگه، با اونها رو نمیخوایم، فقط عنوانش ذکر میکنیم تا آیون بهش مراجعه کنند. وسائل جلد 19 صفحه 204 باب 11 چند تا روایت بود که قبلا خونده شد، روایت 1 و 2 و 3 و اینها. در اون روایات دارد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این نما مثل الذین یتصدقوا بالصدقه ثم یعود فیها مثل الذی یقیء ثم یعود فی قیئه، کسی صدقه بده بعد مراجعه کنه بگیره، مثل کسی که یک غذایی رو بالا بیاره و این غذای بالا آورده رو بخوره، این قیه خودش بخوره. روایت دوم این باب هم همینطوره. روایت چهارم این باب هم باز همینطوره که تشبیه میکنم به اینکه از اون بالا آورده بخوره. روایت ششم هفتم هم همینطوره که لا یرجو فی صدقه اذا ابتغى بها وجه الله نار. بعد میفهمید اگه یه وقتی احتیاج داشتی دوباره ممکنه قرض بگیری و امثال ذلک، و چیزی رو که در راه خدا صدقه دادی دیگه حق رجوع نداری. اینا نه تنها حکم اخلاقی بلکه حکم فقهی هم از این استفاده میشه، منتها برای اینکه انسان از این حکم فقهی کاملا امتثال بکنه حکم فقهی رو اون مثال هم زدن. بعد باب 12 هم یکره و تملک صدقه بالبیک، اون یه بار واجد دیگه نیست. و اما این موضوع هم که باز فعلا اینجا لازم است، صدقه قصد قربت لازم است که باب 13 دارد که محمد ابن مسلم میگوید از وجود بارک امام باقر سلام الله علیه سال کردم رجل کانت له جاریتون فا فازته فیها امرأته. خب اینجا کنیزی داشت، همسری هم داره، اون همسر آزار میکنه این کنیزو. بعد این شوهر گفت هیه علیکه صدقتون، فقال این کان قال ذلک لله، ولی اگر گفته لله حتما امضا بکند، اما اگر نه این رو بنوان هبه و امضا ذلک داشت میتونه برگردونه. بله میقال فریار جفلا، اگر داده با قصد غربت حق رجوع نداره، و اما اگر هبه کرده بله خب هبه دیگه میتونه بگیره. کافی نیست، نه نظیر نماز دیگه، البته قصد خوب قصد دیگه، اگر اون التزام قلبی یعنی میل باشه به حد قصد نرسه، قصد انشاست و کافی نیست، اما اگر به حد قصد رسیده مثل نماز دیگه نیت کافی دیگه، مثل عبادت دیگه. عمده ما به 17 هم از صفحه 214 که این روایت قبلا خونده شد، این دو طایفه از روایات است. یک طایفه اینه که صدقه که زن میدهد ولو از مال خودش اذن شوهر لازم، که روایات باب این است. عبدالله المسترال از دوست مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله، لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها. بخواهد در مال خودش تصرف بکند باید به اذن شوهر باشه. روایت دوم این باب هست که قبلا ایرو خوندیم، این طایفه اولا که میگوید که زن اگر بخواهد در مال خودش تصرف کند، چه در امر عبادی مثل صدقه، چه در امر غیر عبادی مثل هبه، هر تصرفی بخواهد در مال خودش بکند باید به اذن زوجش باشه، این طایفه اولا. در قبالش روایات دیگریست که میتواند مستقلن ولو شوهرش نمیدونه یا مثلا راضی نیست تصرف بکنه. جمع بین این دو طایفه متعارضن در بحث قبلم اشاره شد که این بزرگان جمع دلالی کردن به تصرف در هیئت، یعنی ظاهر این طایفه اینه که لازم است، ظاهر اون طایفه اینه که لازم نیست، پس این طایفه که لازم است هر بر وجوب نمیشه، هر بر استحباب میشه. اما این بیانی که امام رضوان الله تعالی داشتن که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این دخالت زمان و مکان در اجتهاد نظیر اون مثالی که اون روز عرض کردیم از اون قبیل یقینا نیست، نظیر زمستان و تابستان که علی الید ما اخذت حتی تعد، یک کسی تابستان یخ کسی رو زایی کرده حالا زامن هست علی الید ما اخذت، حالا زمستان که یخ فراوان است و ارزش ندارد اون رو یخ بخواد بادد. این که فهمون زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد از این قبیل نیست، این چیزی روشن نیست، موضوع بس شده اصلا، اون مالیت داره ولی مالیت نداره. پس اگر کسی تابستان که یخ گران است و خرید و فروش میشه یخ کسی رو تلف بکنه، او بالعکس در مسئله حرارت رو زمستان گرفته حالا تابستان میخواد بده که ارزش نداره، یخی را که تابستان گرفته زمستون میخواد بده ارزش نداره، این علل ید ما اخذت حتی تو عدی اینجاها رو نمیگیره. ما بگیم زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این چیز روشنی است، این گفتن نمیخواد. اما اینکه شو فهمیده زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، ممکنه دهه مسئله صدقه و امثال صدقه زن و شوهر اونا باشه که در اثر ترقیات عصر مرد مثل زن رشد علمی دارد، زن هم مثل مرد میشته رو دارد. حالا یه آقا هست با یه همسرش هر دو تا درس تدریس میکنن، یکی برای طلبهای مرد تدریس میکنه، یکی هم در جامعه تو زهرا برای خانوما تدریس میکنه، هر دو هم استادن، حقوق بگیرم هستن. حالا اینجا ما بگیم اگر چونچه این بخواهد در مال خودش تصرف بکنه صدقه بده، حتما با شوهرش اجازه بده، اینجا شاید نباشه. یا دو نفر هستن در دانشگاه، یکی استاد، همین استاد است، همون استاد، هر دو حقوق بگیرن، هر دو استاد دانشگاه هن. این زن و شوهر هن. حالا این بخواد در مال خودش صدقه بده و بستگانش حتما باید شوهرش اجازه بده، این زمان و مکان دخیلن، یعنی در این گونه از موارد هم این طور است. اگر زن رشد کرده بالغ شده، بعیده که مثلا هر اجازه شوهر لازم باشه.
چرا قید زمان و مکان رو اگر نخواهیم بیاریم، خود بحث وابستگی و علت وابستگی رو اگر مطرح کنیم خب مسئله حل میشه دیگه. اگر زن وابستگی محض داشته باشه نسبت به شوهرش، این روایات شامل این شخص میشه. اما نه، اگر وابستگی نداشته،
نه آخه چون باید تصریح داره به مال خودش باشه. این روایتی که خوندیم این باشه که ولو از مال خودش هم بخواد باشه، حتما باید اذن شوهر باشه. بله بله بگذار. لیس للمرأة مع زوج امر فی اهل ولا صدقه ولا تادی ولا نات. بعد هم دارد که ان بعض اصحاب فی المتاه با من مالها، از مال خودش بخواد چیزی به بستگانش بده. بله ليس للمرأة مع زوجها امر في ات ولا صدقه ولا تدبی ولا هبه ولا نصف في مالها. این روایت بنابراین این یه طایفه است. و این طایفه در برابر اون طایفه که میگوید که مثلا در مال خودش میتونه، اینو جمع کردن به اینکه این نهی نهی برای کراهت میشه، یا اذن خواهی مستحب است یا بدون اذن مکروه است. یه تصرف در هیئت، هیئت ناظر به این که این درایت بر وجوب داره یا استحباب، حرمت داره یا کراهت. این من تصرف در هیئت. تصرف در ماده اینه که اونجایی که میگه من مال کجاست، اونجایی که میگه من نیست مال کجاست. این معروف صاحب‌الصلاة امثال صاحب‌الصلاة، این تصرف در جمع کردن بین دو طایفه متعارض به تصرف در هیئت. اما اینی که امام رضوان الله علیه فرمود که زمان و مکان دخیل است، ممکنه انسان بین این روایات جمع بکند به تصرف در ماده، که اگر زن و شوهر یا هر کدام به رشد کافی رسیدن، نیازی ندارن این آقا حقوق بگیر دانشگاه یا حوزه است، اون خانم هم حقوق بگیر دانشگاه، هر دو درس خوندن، هر دو هم کلاسی بودن و هر دو استاد دانشگاه هم یا هر دو استاد حوزه، این دیگه در مال خودش بخواد صدقه بدهد از او برای چیه؟ اینجاست میتونیم بگیم زمان و مکان دخیل است، که تمام مصالح خودش رو به خوبی میدونه، این دیگه به خود صدقه بده، حتما شوهرش اجازه بده، این برای چیه؟ نه، منظور این که تصرف در مکان یا مزان نحوه جمع کردن است. ما الان بخوام این دو سه روایت جمع بکنیم. سابقا رشد نبود تو ذهن این آیون، همین بود که یکی هم بر استحباب بشه یکی هم بر وجوب. اما الان وقتی که کاملا رشد هست فرقی نداره که تصرف ماده بکنن دیگه. یه مطلب دیگری درباره این آیه است که وجبوهنه و امثال ذلک. مرحوم شیخ عجل جمال الدین فاضل مقداد، ایشون در آیات الاحکام جلد دوم هست صفحه 211 پنجمین آیه که مطرح میکنن، ایشون یه آیات الاحکام میدارن دو جلده که قالب ابواب فقهی درش هست، منتها آیاتی که مربوط به فقه هست در این ارداد. در جلد دوم صفحه 211 آیه پنجم این است که الرجال و قوامون النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، تا به اینجا رسید که وهجروهن فی المضاجع وهجروهن. در ذیل این میگوید به این که سبب نزول این آیه اینکه سعد ابن ربی از انصار بود، همسر او ناشزه شد، نشزد علیه امرأته حبیبه بنت زید. این سعد ابن ربی یه سینی به صورت همسرش زد، فلتمها فانطلق بها ابوها، پدر این خانم و آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله. حضرت عرض کرد که افرشته کریمتی فلتمها، چون الولد للفراش، به فراش تعبیر کردن، یعنی این مال این زن هست، مال بیگان نیست. الولد للفراش وللآهره الحجر، همین کریم را میگن فراش. این شخص به حضرت عرض کرد که افراش کردم، به او فرش دادم، الولد و للفراش، یعنی همسر دادم. افرشته، یعنی بو همسر دادم، که من الولد و للفراش، یعنی مال این زنه. افرشته کریمتی فلتمها، این سیری زد به صورت کریم. حال نگاه کنید، فقال النبی صلی الله علیه وسلم لتغتس من زوجا، تو هم برو یه سیلی به صورتش بزن. خب این لولا وحی حکم همین. بعد ایشون میگوید که من پا شدم که برم سیلی بزنم، فانصرفت و لنقتس نمین تا قصاص کنم، فقال النبی صلی الله علیه وسلم ارجع و برگردید، هازا جبرئیل اتانی و انزل هازا الآیه، این آیه ای که الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فقدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أثارنكم لا تقوا عليهن. خب حالا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم توبه جبران بکن، این یه آدم عادی بود، عصبانی شد معاذالله اینجور، یا در اون حد بود که بفرماید دیگه اینجور است. هر دو در حوزه تدریس میکنن، درسیش هر دو خوندن، این یکی در جامعه زهرا تدریس میکنه، یکی تو فیضی تدریس میکنه، یا هر دو در دانشگاه تدریس میکنن، یکی مال خواهران است، یکی مال برادران است. حالا این بخواست صدقه بدهد حتما از او اجازه بگیرد، این برای چیه؟ پس این احتمال جمع بین دو طایفه به تصرف در ماده هم مطرح است و این میتواند یکی از مصادیق فرمایش امام باشد که زمان و مکان دخیل است، بلکه رشد جامعه اجازه میداد که این در مال خودش رخت تصرف کنه، حقوق میگیره مثل شوهرش، کم نداره، اونم مثل زنش حقوق میگیره، هر کدوم در مال خود تصرف کنه. الحمدلله و العالمین.